روایت کتاب بر اساس کتاب رضا خردو نوشته مصطفی محمدی نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده راوی امیر زنده دلان بازیگران نازنین مهیمنی محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده از کتاب رضا خردو در ساختار روایی نمایشی و در 6 قسمت روایت میشه این کتاب با آقای مصطفی محمدی بر اساس خاطرات آقای محمد رضا فاضلی دوست نوشته و انتشارات فاتحان در 148 صفحه منتشر کرده. روایت کتاب اقتباسی روایی نمایشی از این کتابه. لطفاً اولین قسمت از کتاب رضا خردو رو بشنوید. تهران بهمن ماه 1357 زمستان بود و هوا سرد چند وقتی بود که حکومت شاه تمام تلاشش رو میکرد که مردم رو از مبارزه منصرف کنه اما بیفایده بود مردم بازم به خیابونا رفتن و شعار دادن به کوری چشم شاه زمستونم بهاره حضور مردم زمستون رو بهار کرده بود تا نامردی های حکومت شاه رو جبران کنه. حاج حسین فاضلی دوست از بازاریان انقلابی بود که از شروع نهضت با مردم همراهی کرده بود. حالا که امام بعد از سالها به وطن برگشته بودن، حاج حسین دست پسر 11 سالش رضا رو گرفته بود و به سمت زیرزمین مدرسه رفاه می رفت. قرار بود نماز جماعت به امامت امام برگزار بشه. وقتی حاج حسین و رضا قدم تو زیرزمین گذاشتن، از شلوغی جای سوزن انداختن نبود. همه جور آدمی تو صف نماز جماعت بود از روحانی و کارمند و کاسب گرفته تا ارتشی و کراواتی همه با محبت کنار هم تو صفهای کیت در کیت نشسته و منتظر بودن تا امام بلند بشن و نماز رو شروع کنن رضا که از خوشحالی روی پاش بند نبود نگاهی به پدرش کرد و گفت
آقا جون من برم مکبر بشم
برو آقا جون برو
رضا مثل فنر پرید و رفت جلو و کنار دیوار ایستاد. جمعیت اونقدر زیاد و فشرده بود که مهر امام تا دیوار بیش از چند انگشت فاصله نداشت. کمی که گذشت امام بلند شدن و به نماز ایستادن. رضا مبهوت به امام نگاه میکرد. وا رفته و دهنش قفل شده بود. وقتی به خودش اومد دید امام به سجده رفته. قلب رضا تون تون میزد. وقتی امام سلام نماز رو دادن رضا کنار امام دو زانو نشست. مونده بود چی بگه؟ بدنش یخ کرده بود. تو فکر بود که دست نوازش امام روی سرش کشیده شد. با نوازش امام رضا حس کرد بدنش گرم شده. کمی بعد امام دوباره به نماز ایستادن. بعد از نماز رضا به سمت پدرش رفت. حاج حسین رو به اون کرد و گفت
رضا چرا دست و پاتو تو رکعت اول گم کرده بودیم؟
نمیدونم چی شد آقا جون. وقتی چشم به امام افتاد دیگه نفهمیدم چی شد. وقتی مکبر شدم دیدم با امام چهار بچه بیشتر فاصله ندارم. تو اون شلوغی صدای قلبمو میشنیدم.
باشو رضا. باشو بریم بالا. امام قراره برای مردم سخنرانی کنه.
باشو باشو.
حاج حسین دست پسرشو گرفت و توی شلوغی جمعیت از پله‌های زیر زمین بالا رفت. مادر تو خونه نشسته بود و دلشوره داشت. نمیدونست رضا کجا رفته. اون رو به شوهرش حاج حسین کرد و با نگرانی گفت
حسین آقا رضا از صبح تا حالا پیداش نیست نکنه رفته تظاهرات از وقتی امامو دیده از این رو به اون رو شده
نگران نباش خانم رضا درست جسه ریزی داره اما بچه زبر و زرنگیه از دیوار صاف بالا میره مطمئن باش هر جا بره مواظب خودش هست
آقا جون
هنوز حرف حاج حسین تموم نشده بود که در باز و رضا وارد خونه شد
سلام آقا جون سلام آمان
سلام علیکم آقا رضا چه عجب از این برام
هیچ معلومه کجایی از صبح که رفتی تا الان انگار تو دلم رخ میشورن مردم از دلشوره بچه
مادر رفت و کمی بعد با زغال و اسپند برگشت، روی آتیش اسپند ریخت و دور سر پسرش رضا گردوند و فوت کرد.
خب خانوم، اینم از شازده پسرت که صحیح و سالم برگشت خونه.
حاج حسین رو به رضا کرد و ادامه داد:
خب آقا رضا، بگو ببینم کجا تشریف داشتیم؟
با بر بچه ها رفته بودیم تظاهرات آقا جون.
شما بگو حسین آقا، آخه این بچه با این سن و سال بعد بره تظاهرات؟ شما یه چیزی بهش بگو.
حرف مادرتو گوش بده رضا، بنده خدا نگرانته.
آقا جون هم خودتون نرفتین تظاهرات، منم دیگه نمیرم. شما خودتون هم میرفتین اون جلو بیلو، اون وقت از من توقع دارین نرم؟
من حرفی ندارم رضا، مادرت نگرانه، میترسه چون جسه ریزه میزهی داری زیر دست و پا له بشی. آخه همه هیکل توی تشت آب جا میشه.
عوضش وقتیش که برسه آتیشباری میشم که هیچ کس نمیتونه حریفم بشه آقا جون. همین پاسمون سر کوچه یه روز میخواستم مثل سنگ خودم رو پد کنم جلوش، خودتون به میاد دادین که از هیچی نترسم.
چند سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و جنگ شروع شده بود. رضا که حالا 13 ساله شده بود دوست داشت جبهه بره، اما سن و سالش قد نمیداد. خیلی که دست و پا میزد میتونست تو پایگاه بسیج مسجد محل با تفنگ و مهمات خودش رو سرگرم کنه، یا همراه پدرش را بیفته و بره پای سخنرانی روحانیان مبارز و اونایی که یار امام انقلاب بودن. هر کس میرفت جبهه و برمیگشت، رضا از قصه آه میکشید. آرزوش بود که بتونه بره جبهه. روزها گذشت تا اینکه روزی رزمنده‌ای به خواستگاری خواهر رضا رفت. موقع خواستگاری بعد از اینکه همه حرفا زده شد، حاج حسین رو به پسرش رضا کرد و گفت:
خب آقا رضا، من که علی آقا رو خوب میشناسم و موافق این وصلتم. شما که برادر عروس خانم هستی، نظری نداری؟
رضا که انگار منتظر همین فرصت بود گفت:
من به شرطی دارم به وصلت علی آقا و خواهرم رضا میده که بعد از عقد علی آقا منو با خودش ببره جبهه. خب چی میگین علی آقا؟
علی اول کمی جا خورد، اما بعد انگار که حرف رضا رو جدی نگرفته باشه گفت: باشه آقا رضا، حرفی نیست. خانواده عروس دوماد آماده شدن و به جماران رفتن تا امام صیغه عقد رو بخونن. وقتی به خونه برگشتن، علی رو به حاج حسین کرد و گفت: من باید برگردم کردستان حاجی.
بله، هر جور صلاح میدونید علی آقا، جنگ دیگه، حتما لازمه که به این زودی برگردیم. خدا پشت و پناهتون.
رضا دوید و رفت لباس زیتونی رنگش رو پوشید. هر وقت می‌خواست تو برنامه‌های بسیج و مسجد و فعالیت‌های انقلابی شرکت کنه، اون لباس رو می‌پوشید. با دیدن سر و وضع رضا، علی گفت: این لباس چقدر بهت میاد آقا رضا؟
یادتون که نرفتش قولی بهم دادین علی آقا؟
چه قولی؟ ببینم اصلا چرا تو خونه این لباس رو پوشیدی؟ رضا به ساکی که پشت در گذاشته بود اشاره کرد و گفت:
این که چیزی نیست علی آقا، ساکم بسته.
متوازی مذره نمیشم، واضح تر رو گونم چی میگه؟
علی آقا، همون قولی که موقع خواستگاری هم دادین، همون که گفتم دلم به شرطی به وصلت شما با آب جیم رضایت میده که منو با خودتون ببرین جبهه، یادتون رفته؟
اون موقع من یه چیزی گفتم آقا رضا، فکر نمیکردم موضوع انقدر جدی باشه.
من دست بردار نیستم علی آقا، قول دادیم باید شامل کنی.
آخه تو با این سن و سالت میخوای بیای جبهه چی کار کنی آقا رضا؟ اصلا من تو رو کجا قایم کنم با خودم ببرم منطقه جنگ؟ آقا رضا شوخی که نیست، اگه طوریت شد من جواب خانواده تو چیه؟
من نمیدونم، اون دیگه مشکل شما سال آقا، میخواد چی قول ندی.
رضا اونقدر اصرار کرد که پاسدار تازه تامات قبول کرد. باشه آقا رضا، ولی شرط داره.
چه شرطی؟
اول اینکه باید پدرت رو راضی کنی، دوم هم اینکه قبل از باز شدن مدرسه برگرد.
راضی کردن آقا جونم دست خود شما رو بیو سال آقا. شرط دوم باش قبول.
مهان از دست ته رضا، واسه خودت آتیش پاره ای هستی. هر دو خندیدن. علی با حاج حسین صحبت کرد و از اون رضایت گرفت که رضا رو با خودش به جبهه ببره. خوب گوش کن ببین چی میگم آقا رضا، من هر جور بود پدرتو راضی کردم که با خودم ببرم جبهه. قولم دادم که نذارم به جای خطرناک و خط مقدم نزدیک بشی. باید پشت جبهه خدمت کنی، قبول؟
چشم علی آقا، شما منو با خودت ببر جبهه، هر چی شما بگی گوش میکنم.
ماشین تو پادگانی نزدیک پیران شهر ایستاد. از هر طرف صدای شلیک و انفجار شنیده می شد. دو هفته که گذشت علی رو به رضا کرد و گفت آقا رضا همراهم بیا.
کجا علی آقا؟
می خوام ببرند میدون تیر. هر دو را افتادن. رضا رو به علی کرد و گفت
ببینم علی آقا برای چی رزمنده و اینقدر به من نگاه می کنن؟
آخه هنوز به دیدن یه پسر بچه تیز و ریز عادت نکردم. دیروز یکی از رزمنده‌ها بهم گفت برادر قمی واسه چی این پسر بچه رو با خودت آوردی؟ میگفت کلاش براش مثل دوشکا میمونه.
و میگفتی من 13-14 سالمه بیکل ریز میزن نگاه نکنم.
آه بی خیال رضا جان بری. علی و رضا به سمت میدون تیر راه افتادن. میدون تیر روبروی پادگان بود. همه با تفنگ جسه تمرین کردن اما تفنگ رضا با بقیه فرق کرد. علی گشت و جسه تکاوری گیر آورد و گذاشت زیر بغل رضا. بیا آقا رضا با این بزن سبکتره. تفنگ خوش دستی بود. رضا بعد از چند بار تیراندازی ترسش ریخت. علی که علاقه به زرنگی رضا رو توی تیراندازی دید خوشش اومد. خوبه آقا رضا خوبه، حالا که ترسش ریخت بهتر میتونی تیراندازی کنی.
من ترس علی آقا اگه میترسیدم که جبهه نمیومدم. دلهوره داشتم که میتونم این کارو بکنم یا نه. خدای شو که از بزش بر اومدم.
آره حواسم بهت بود، اعتماد به نفس خوبی داری رضا. اصلا برات مهم نیست که بقیه چطوری نگات میکنن.
تازه کجاشو دیدی علی آقا؟ چند روز دیگه که بگذره تازه میفهمم من چه رزمنده قابلیم. حالا وقتشه که کاری دستم بدی. من نیومدم اینجا فقط بخورم بخوابم که.
قرارمون که یادت نرفت.
قرارمون چی بود مگه؟
قرارمون این بود که تو بیای اینجا و فقط تو فضای منطقه قرار بگیری. همین. تا بعد ببینیم چی پیش میاد.
قرارمون؟ کی با کی؟
ما، یعنی من و پدرت.
این چه حرفیه علی آقا؟ من برای خودم شخصیت مستقل دارم. نکنه فکر کردین عقلم هم مثل جثه‌م کوچیک مونده. علی آقا، تو خدا یه کاری بهم بدی. من دارم از بیکاری میمیرم.
کدوم بیکاری رضا؟ تو الان هم داری کار میکنی؟
بیکاری که میگم بیکاری از نظر خودمه، بگه نه آره اینجا کسی بیکار نمیمونه.
صبح بود که خبری دهن به دهن توی پادگان پیچید. قرار بود عملیات پاکسازی منطقه از دموکرات و کموله انجام بشه. با شنیدن این خبر رضا تو فکر رفت و با خودش گفت
نکنه منو از قلم بندازن و خودشون برن عملیات.
و با این فکر پیش علی رفت و گفت
علی آقا ببینم من برای چی آوردی اینجا؟ من اومدم تو پادگان کار بکنم و بشم یه رزمنده خوب.
آخه تو چه کاری بلدی بچه؟
نگو چه کاری بلدی، بپرس چه کاری میتونی بلد بشی و یاد بگیری.
خیلی خب باشه، چه کاری میتونی بلد بشی و یاد بگیری؟
هر کاری شما بگی.
علی با کلافگی چند بار سرشو به راست و چپ تکون داد و حرفی نزد. کمی که گذشت رزمنده به علی نزدیک شد و در گوشی چند جمله گفت. رضا با خودش گفت
نکنه دارن درباره من حرف میزنن، خدا کنه درباره کارم باشه.
کمی بعد رزمنده رفت. رضا رو به علی کرد و گفت
ببینم علی آقا رفیقتون چی گفت؟
این برادری که دیدی آقا صفت الله مقدم مسئول مخابرات تیپ 6 ویژه است.
خب
برادر مقدم اصرار داشت تو رو بگیره برای کار تو مخابرات.
شما چی گفتی؟ نگفتی که نه نمیدم ها؟
نه نگفتم. اتفاقا قبول کردم. حالا برو ببینم خدا چی میخواد. منو شرمنده پدرت نکنی خوبه. خیلی. حالا برو مخابرات پیش برادر مقدم، میخواد قبل از اینکه مشغول بشی باهات صحبت.
چش.
رضا به سمت مخابرات راه افتاد. وقتی رسید صفت الله مقدم که معلوم بود منتظرش بوده حسابی رضا رو به حرف گرفت. رضا وقتی حرفای مسئول مخابرات رو شنید با خودش گفت
معلومه برادر مقدم رو جسارت و شهامت من حساب بازی کرده، نباید پشیمونش کنم.
رضا توی فکر بود که صدای مسئول مخابرات رو شنید.
خب آقا رضا فعلا مرخصی، برو ساعت 10 برگرد. سر ساعت 10 کلاس آموزشی برای بچه های بیسیمچی قدیم داریم. باید توی کلاس ها شرکت کنی و کنار دست اونا از نزدیک با مخابرات و اصول کار آشنا بشی. یادت نره باید بیای، نری دنبال بازی گوشی خودت.
قربون شما چشم، میرم 2 ساعت دیگه همینجا. اصلا میخوای نرم تا 2 ساعت دیگه سر پا همینجا وایسم؟
نه آقا رضا الان لازم نیست بمونی، برو 2 ساعت دیگه برگرد.
رضا حسال خوبی پیدا کرده بود، نمیدونست عاشق شده یا کنجکاو. فکری کرد و با خودش گفت
هر چی هست، این شور یکی از بچگی پای منبر و روزه امام حسین تو دلم افتاده و هر چی بزرگ میشم بیشتر میشه.
با اینکه رضا برای کلاس آموزشی لحظه شماری میکرد و میخواست هر وقت برسه، بازیگوشی کار دستش داد و با چند دقیقه تأخیر رفت. وقتی رسید مسئول مخابرات آموزش رو شروع کرده بود و از مباحث سیستم بیسیم PRC-77 و نحوه کدگذاری و رمزنویسی و انتخاب فرکانس اون میگفت. رضا تو کلاس نشست و با دقت گوش داد. کلاس که تموم شد مسئول مخابرات گفت
برادرها در اختیار خودشان، برید تا ساعت 2 بعد از ظهر که انشاءالله امتحان کتبی داریم.
همه از کلاس بیرون رفتن. رضا سر کلاس دوم هم دیر رسید. مسئول مخابرات مشغول پخش کردن برگه‌های امتحانی بود. رضا به خودش گفت
الان این که برادر مقدم بزنه زیر گوشم یه چیز بهم بگه، البته هر چی بگه حق داره، اصلا می‌خواستم خود نشون بدم، اما هر دو جلسه دیر رسیدم. ای فکر کنم دیگه از چشش افتادم. بنده خدا دومادمون علی آقا آبروی اونم پیش برادر مقدم بردم.
رضا تو فکر بود که دید صفت الله مقدم با لبخند به اون نزدیک شد و برگه‌ای رو به سمتش گرفت. رضا حس کرد 100 سال اونو میشناسه. برگه رو گرفت و نشست، سرشو پایین انداخت و به سوالا نگاه کرد. نیم ساعت که گذشت بلند شد و برگه رو تحویل داد. صفت الله مشغول تصحیح برگه ها شد. بعضی از بیسیمچی ها پاسدار رسمی بودن و بعضی هم قرار بود به زودی رسمی بشن. با این حال به محض اینکه مسئول مخابرات اسم اونا و نمره هاشون رو خوند خندیدن. اصلا کلاس و امتحان رو جدی نگرفته بودن. یکی نمره 2 گرفته بود، یکی 4، یکی 7 و یه نفرم 12. نمره خیلی پایین بود. رضا منتظر بود نمرش خونده بشه، اما هرچی صبر کرد خبری نشد. با خودش گفت
اگه الان اینجا پایگاه بسیج محل یا جو بچهای تهران بود حتما ایچی میپروندم و یه حرفی میزدم، اما خب اینجا توفیق داره، از مشهد که محمدان غرب جنوب همه تو این جمع هستن، نمیشه زرنگ بازی در آورد. با همه صمیمیتی که جون جمع هست، فضا خیلی رسمی تر از بچه های محل و بسیج بس شده بود.
رضا با این فکر به صفت الله نگاه کرد. هنوز خبری از اسم و نمره اون نبود. کمی که گذشت دل به دریا زد و گفت
ببخشید برادر مقدم، انگار از این کلاس یه هله پوکم به ما نرسیده، جا برسه به نمره 0 یا 1. پس ما چی آجی؟
شما نمرت بعدن از علی آقا بپرس، از من نخواه.
رضا باز تو فکر رفت
نکنه از دیر اومدن یا بازی گوشیم دلخور شد و برو خودش نیورده تا اینجا تلافی کنه، یا اینکه نمرم افتضاحه و میخواد پیش بچه های مخابرات آبروداری کنه تا شرمنده نشه. ای بابا.
رضا با این فکر دلشوره به دلش چنگ زد، کلافه و دلخور شده بود. باز توی فکر رفت
نکنه برادر مقدم فکر کرده من بچه‌م و بعد نمرم به بزرگترم بده. باید بفهمم چرا این کاری کرده. من نباید شکست بخورم، باید بهتر از بقیه بشم، باید نفر اول هر کاری بشم.
صفت الله از مخابرات تیپ بیرون رفت و به سمت اتاق علی راه افتاد. رضا از دور اونو زیر نظر داشت، دلشوره داشت.
باید منتظر بمونم تا برادر مقدم از اتاق علی آقا بیاد بیرون.
رضا گوشه ایستاد و منتظر موند. کمی که گذشت صفت الله مقدم از اتاق بیرون اومد و دور شد. رضا راه افتاد سمت اتاق علی. وقتی رسید با دلهوره پرسید
علی آقا برادر مقدم چی بهت گفت؟ چند شده بودن؟
چی شده؟ معلومه خیلی دل شده.
سرم نداره علی آقا، بگو چند شدن.
شاید باور نکنی ولی
ولی چی؟
20 شدی رضا، 20.
نه اگه راست میگی بده خودم ببینم.
گفتم که 20 شدی، لازم نیست برگتو ببینی.
علی آقا میدونم اهل دروغ و خالی بنده نیستی، ولی
چی رضا؟
ولی نمیدونم چرا فکر میکنم این امتحان و نمره سرکاریه. فکر میکنم شما برادر مقدم میخواین آبروداری کنین یا بیان که میخواین مثلا کاری کنین که من دل سرد نشم.
این چه حرفی آقا رضا، تو واقعا 20 گرفتی؟ چرا نمیخوای باور کنی؟ حالا وقتشه که نمرت نشون برادر کاظمی بدم.
برادر کاظمی؟
بله، فرمانده سپاه کردستان. روز اولی که آوردمت اینجا برادر کاظمی گفتیم بچه رو برای چی آورده غرب، چه دردی میخوره. بهش گفتم بعدها میفهمین این وجبی چه هنرایی داره. صبر کن خودت میفهمی. حالا وقتشه که نمرت رو ببرم نشونش بدم و بگم این تازه وارد نیم وجبی نمرش از همه بیشتر شده، حتی از قدیمی های مخابرات. با شنیدن این حرف خیال رضا راحت شد. عزیز تا فردا و ادامه روایت کتاب رضا خردو. خدا نگهدار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مخاطبای خوب برنامه یار مهربان. همونطور که در برنامه روایت کتاب شنیدید، کتاب رضا خردو رو امروز می‌خوایم با هم بخونیم. لطفاً صفحات 1 تا 31 کتاب رو مطالعه کنید. 4 سوالی که من می‌پرسم از خدمت شما از این صفحات هست. شما می‌تونید پاسخنامه رو به صورت یک عدد 4 رقمی همراه با نام و نام خانوادگی ارسال کنید به این سرشماره پیامکی 30552. شنبرم بنویسید که انشالله 100 امتیاز امروز رو از آن خودتون بکنید و یک مسابقه خوب و مهیج رو با همدیگه آغاز کنید.
مسابقه یار مهربان.
بریم سراغ سوال اول از کتاب رضا خردو. سوال اول: چرا حاج حسین فاضلی و پسرش رضا به زیرزمین مدرسه رفاه رفتند؟ گزینه 1: می‌خواستند در نماز جماعتی که به امامت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌شد شرکت کنند. گزینه 2: برای دریافت اعلامیه‌های حضرت امام رحمت الله علیه و پخش کردن آنها به آنجا رفتند. گزینه 3: می‌خواستند در جلسه کمیته استقبال از حضرت امام رحمت الله علیه شرکت کنند. گزینه 3 رو حذف کنید لطفاً به عنوان راهنمایی روز اول. از بین گزینه‌های 1 و 2 یکی رو انتخاب کنید. سوال اول تمام شد.
یار مهربان، مسابقه کتابخوانی در فصل تابستان، مسابقه جذاب و شنیدنی با جوایز فراوان. یار مهربان.
سوال دوم از کتاب رضا خردو، صفحات 1 تا 31: وقتی شهید علی قمی از خواهر رضا خواستگاری کرد، رضا با چه شرطی رضایت داد؟ گزینه 1: با این شرط که علی دست از جبهه و جنگ بردارد و خواهرش را چشم انتظار نگذارد. گزینه 2: با این شرط که علی بعد از عقد او را نیز با خود به جبهه ببرد. گزینه 3: با این شرط که اگر به ملاقات امام رحمت الله علیه رفت، او را نیز با خود ببرد. سوال دوم هم تمام شد. دو تا گزینه رو تا اینجا دارید، اگر نه صفحات 1 تا 31 رو مطالعه کنید. سوالات در کانال یار مهربان در پیام رسان سروش بارگذاری میشه. عضو کانال ما بشید لطفا و با دقت سوالات رو بخونید. روایت کتاب همونجا در کانال ما هست، کانال یار مهربان در پیام رسان سروش. خیلی راحت همین یار مهربان رو جستجو کنید.
مسابقه یار مهربان.
حالا بریم سراغ سوال سوم. سوال سوم از کتاب رضا خردو: صیغه عقد شهید علی قمی و خواهر محمد رضا را چه کسی خواند؟ گزینه 1: آیت الله خامنه ای. گزینه 2: امام خمینی رحمت الله علیه. گزینه 3: آیت الله شهید بهشتی. بریم سراغ سوال آخر. آخرین سوال از کتاب رضا خردو در روز اول: محمد رضا حس خیش از حضور در جبهه را ناشی از چه می‌دانست؟ گزینه 1: روحیه بالای رزمندگان و معنویت جبهه. گزینه 2: شوری که از بچگی پای منبر و روضه امام حسین علیه السلام در دلش افتاده بود. گزینه 3: موفقیتش در ثبت کد و رمزها در مخابرات تیپ 6 ویژه. خب همه ما ارادت خاصی به آقا امام حسین علیه السلام داریم، این هم راهنمایی من باشه برای سوال چهارم. خیلی ممنون که امروز همراه ما بودید. لطفاً کد 4 رقمی همراه با نام و نام خانوادگی و کلمه شنبه رو ارسال کنید به 30552. این مسابقه تازه شروع شده، فردا هم ساعت 16:30 همچنان در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار.
در وصف تو بی زبان ترینم، از بس که صبور و مهربانی، ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
رسانه دینی صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
خب عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدوارم برنامه‌های رسانه دینی رو تا این لحظه پسندیده باشید. روز شنبه خوبی رو امیدوارم شروع کرده باشید. اول هفته است. اگر از اداره محل کار به خونه برمیگردید، خدا قوت بهتون عرض می‌کنم. اگرم در راه رفتن به محل کار هستید، که می‌دونم خیلی‌ها توی خودرو صدای ما رو می‌شنون و دارن به محل کار میرن، باز هم امیدوارم که رزق و روزیتون با برکت باشه و خدا به فکرهاتون و اندیشه‌هاتون و بازوهاتون انشالله قوت بده. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه‌های عصر امروز از این رسانه دینی رادیو معارف. با اعلام ساعت 17:05 همراه میشیم با دوستانم جناب آقای محمدی و همکارانشون در برنامه حوالی عصر.
عصرگاهان است و من
بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصر